25 خرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. آیه شریفه در واقع تتمه آیه قبل است. استدراک میکند بر آیه قبل که این خلفی که بعد از اون سلف در بنی اسرائیل آمدند و اینا احکام و معارف الهی را با دنیا و بفرمایید که حطام دنیا عوض میکردند، یه عده‌ای هم هستند علا خلافش، یعنی عده‌ای هم هستند که میثاق کتاب رو مراعات می‌کنند، میثاقی که علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، و به کتاب عمل می‌کنند و نماز به پای می دارند و خدا ضایع نمی کند جزای عمل اینها را و ثواب به اینها می دهد به آنچه که استحقاقش را دارند. چرا؟ چون خدا تضییع نمی کند اجر عمل هیچ کسی را. این اجمال آیه. حالا آیه رو مرور میکنیم. والذین، وابش که عطف به اول آیه قبل، فخلف من بعدهم خلفون. حالا میگد این خلف بعضیشون علا عکس اون چیزی هستن که ما گفتیم. والذین، او کسانی که یمسکون بالکتاب، تمسک به کتاب میکنن. تمسک به کتاب یعنی اعتصام به کتاب، یعنی عمل به آنچه که در کتاب است. تمسک عمل به جد و عزم ثابت است. اگر شما در یه عملی جدی باشید و با عزمی ثابت و استوار اون عمل رو پیگیری بکنید، این میشه تمسک. میگه کسانی که تمسک پیدا کردند بل کتاب. بل کتاب رو این همون الکتاب تو آیه قبله. فخلف من بعدهم خلف ورسل کتاب. الکتاب ظاهرش توراته، بنابراین الف و لامش الف و لام عهد ذکریست، اگرچه میتواند الف و لامش هم جنس باشد. یعنی این داستان ولو شأن نزولش مال بنی اسرائیل و یهود است، لکن عامه، در مورد یهودیا جاری می شود، در مورد بقیه امم هم جاری می شود. یه عده‌ای هستند که حاضرند کتاب را با حطام دنیا معاوضه کنند، معارفش و عقایدش و احکامش را یه چیزی بگیرند و چه کنند و تغییر بدهند. خیلی خوب. و یه عده‌ای هم نه، پافشاری می کنند بر تمسک به کتاب. بنابراین میتونید الف و لام الکتاب رو الف و لام جنس هم بگیرید، اون وقت شامل همه کتب آسمانی در عصر اعتبار خودش میشود. بنابراین اینجور اگر معنا کردیم، شامل حال امت اسلامیه و قرآن کریم هم میتوند بشد، اشکالی نداره. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة و نماز را به پای داشتن. نماز را ملاحظه بفرمایید، سوره روم آیه 30 می‌فرماید: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دین خدا را میگه چیست؟ میگه دین خدا عبارت است فاقم وجهک للدین حنیفا. دین حنیف چیست؟ فطرت الله، اون فطرت الهی است که در نهاد مردم به ودیعه گذاشته شده است. خیلی خوب، بنابراین دین را جز فطرت نمیداند، سرشت انسانی نمیداند. خب، از طرف دیگر در سوره آل عمران آیه 19 اینجور داریم، میفرماید که بله بفرمایید، ان الدين عند الله الاسلام. دین را از یه طرف میگد فطرت الهی است، از این طرف میگد اسلام است. خب پس معلوم میشد فطرت الهی در چیست؟ فطرت الهی عبارت است از تسلیم شدن در مقابل خدای سبحان. خیلی خوب، این اسلام و تسلیم شدن در برابر خدای سبحان، این ریشه در فطرت دارد، ریشه در تکوین دارد. به عبارت دیگر آقا، تشریعات مبتنی بر تکوینیات هست، یعنی تشریعی که شما میبینید مطابق با قانونی که در تکوین وجود دارد شارع داره تشریع میکند. دین خدای سبحان همون تطبیق دادن افراد انسانیست با قوانین تکوینی که اقتضای اون رو دارند. با دین خدا میخواهد مردم به اون مقامی که لیاقت و صلاحیت و استحقاق اون رو دارند برسند، و اون مقام مقام چیست؟ مقام انسانیت است. مقام انسانیت مطابق با تکوین و فطرت انسانی قوانینی را قرار داده است تا انسان‌ها با مراعات به این قوانین برسند به حقیقت انسانی خودشون. خیلی خوب، حقیقت انسانی چیست؟ حقیقت انسانی اقتضای آن را دارد که بشر در مقابل مبدأ غیبی خودش خضوع و خشوع و فروتنی کند. خب این خضوع و خشوع و فروتنی و پذیرش، این مطابق با فطرت است و این خضوع همون چیزی است که اسلام نامیده شده است، تسلیم بودن در مقابل پروردگار هستی. قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی که بر انبیا نازل شده اند همه دعوت به چنین امری می‌کنند، دعوت به خضوع، خشوع، فروتنی در مقابل پروردگار. خب درون مایه همه ادیان الهی همین است و این درون مایه که خضوع و خشوع در مقابل پروردگار و تسلیم در مقابل خدا باشد، این درون مایه مطابق با فطرت انسانی است و قوانین دینی این فطرت رو شکوفا می کند و انسان رو می رساند به مقامی که شایسته آن است. حالا عرض می کنم به عبارت دیگر اصلاح شؤون زندگی بشر عبارت است از دور کردن هر خرافه ای که به اون راه یافته است. یعنی انسانها را از اوهام، خیال بافی ها، توهمات و خواهش های نفسانی نجات دادن. این میشد اصلاح و این همان معنای چیست؟ تسلیمم همین است، اسلامم معناش همین است. مدعای آقای طباطبایی این است، خوب دقت کنید، نکته مهمی را دارد میگد. میفرماید اثر و خاصیت دین و احکام اون اصلاح نیست، بلکه اصلاح ذات دین است. اگر خاصیت دین یا خاصیت حکمی از احکام دین اصلاح باشد، ممکن است در بعضی از اجتهادات کسی بگه نه ما این حکم رو قبول نداریم، حکم رو که نفی بکنید اثر حکمم چه میشد؟ نفی میشود. آقای طباطبایی میگه اثر نیست، تا کسی اثر احکام دینی اصلاح نیست، که اگر کسی اون احکام دینی رو درش با هر اجتهادی مناقشه بکند، علیکم السلام، اون اثر از بین برود. ذات دین این خاصیت اصلاحی را دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجور نیست که بله شما دینی داشته باشید که اصلاح درش نباشد. دقت فرمودید؟ باز به عبارت ثالثه، چیزی که به منطق دین الهی بشر به سوی اون دعوت شده است، شرایع و سننی است که مصالح بشر رو در زندگی دنیوی و اخرویش تأمین می کند. خب نه این که مجموعه ای از معارف و شرایعی باشد که شارع اینا را از پیش خودش وضع کرده و بعد ادعا میکند که اینا مطابق مصلحت شماست. نه، بلکه شرایع و سنن اینا بر اساس مصالح بشر جعل شده است. توجه می‌فرمایید؟ فرق دارد. یه وقت خدا جعل می‌کند، بعد ادعا می‌کند این مطابق مصالح شماست. خیلی خوب، اول جعل است، بعد ادعای تطابق. مثل قوانین یومیه ای که این روزها جعل می شود، یه قانونی رو جعل میکنن، میگن مصلحت در این جعل است، 10 سالم اجرا میکنن، 20 سالم اجرا میکنن، بعد میبینن نخه، نه تنها مصلحت نداشت بلکه چه داشت، مفسده داشت. چیکارش میکنن؟ قانون رو عوض میکنن. این در بهترین حالتش جعل قانون، قانون بشری در بهترین حالتش یه چنین مطلبی است. یعنی یه عده‌ای گمان میکنند که این جعل به نفع انسان هاست، جعل میکنند، بعد میبینند نه، به نفع نشد. خب چی میکنند؟ باطلش میکنند، یه قانون دیگه میذارن. قوانین الهی اینجور نیست. قوانین الهی اصلا بر اساس مصالح جعل می شود. ملاحظه فرمودید؟ یعنی تا مصلحت نداشته باشد ید جعل شرعی به او راهی ندارد. وقتی که برای شما مصلحت پیدا کرد و مطابق مصالح بود، جعل می شود. توجه کردید؟ خیلی بحث دقیقی دارد میکند. اگر بله آقایون متعجب بشن، نتیجه گیری بزرگی هم ازش میشد گرفت. بعد ایشون رد توهم میکنن، میفرماید اینو گفتیم تا کسی توهم نکند که دین الهی مجموعه ایست از معارف و شرایع تقلیدی خشک بیمغز که در کالبد این دین هیچ روحی جز روح استبداد نیست. یعنی یه خداییست، ما هم همه رعیت و بنده اون خداییم. او خدا حکم می کند به استبداد رأیش، ما هم این پایین باید بگم چی؟ با اطاعت کنیم. توجه می کنید؟ می گد این را گمان نکنید یه مطلب چنین است، این را توهم نکنند که لسان شارع لسان تحکم و اعمال زور است و به زور بر گردن بشر گذاشته است که در برابر خدا چه کند؟ اطاعت کند. حالا به خاطر رسیدن به چی؟ رسیدن به دنیای آخرتی که بهتر باشد و برای نجات از عذاب اخروی، بگوید چی؟ بگوید که شما باید دستورات من خدا را اطاعت کنید و الا تو آخرت پدرتون رو در میارم. میگه این توهم رو نکنید. توجه میکنید؟ این توهم، خیال میکنند که شرایع و معارف دینی این بله بفرمایید حاکم بر زندگی انسان است. و با اصلاح شؤون زندگی انسان هیچ ارتباطی ندارد. من باید این کارو بکنم، حالا نتیجش چی میخواد بشد کاری به من ندارد. به عبارت دیگر، دستورات دینی یه اموری دست و پاگیر زندگی بشر تو دنیا نیست که اینا را اگر مراعات کند بعد تو آخرت بتواند که بهشت برود. خب تنها خاصیتی که روی این مبنای توهم گونه، تنها خاصیتی که دین دارد این است که برای بشر یه سعادت توهمی ایجاد میکند که انسانهای متدین لذت ببرند از شیعی که دیگران از اون شیع بدشون میاد. توجه فرمودید؟ و شما در انتظار روزی باشید که دیگران هیچ اعتقادی به اون روز ندارند، یعنی که ان دین میشد حکم مواد مخدر. مواد مخدر معتاده خوشش میاد، بقیه چی؟ بدشون میاد. معتاده از این مواد لذت میبرد، بقیه مردم از این مواد چه دارن؟ تنفر دارن. لکن چون او معتاد شده است از این مواد مخدر لذت میبرد. میگه تو این آموزه ها دین را دارن اینجور تصویر میکنند و این تصویر از دین تصویر چیه؟ غلطی است. دین این نیست، دین این نیست. خب جواب توهم چیست؟ می‌فرماید منشأ این توهم جهل به معارف دینی است و افتراء به ساحت اقدس الهی است. قرآن آن را نفی می‌کند و از آن تبری می‌جوید. به عبارت کوتاه، آنچه که در شریعت جعل شده است بر طبق مصالح چیست؟ بشر. طبق مصالح بشری است. خب و موجب، اگر بشر عمل بکند بهش، موجب اصلاح جامعه بشریت می شود. دینی را که ما صحیح می دانیم مجموعه است از قوانینی که اصلاح می کند ما را و جامعه را. پس دین بشر را جز به اصلاح اعمال خودش و اصلاح شؤون اجتماعی خودش دعوت نمی کند. متوجه شدید؟ یعنی دین هم موجب اصلاح خودم می شد، هم موجب اصلاح اجتماعم می شد. اگر یه وقت یه جایی شما دیدید یه دینی دارد به شما القا می شود که نه موجب اصلاح خودت است نه موجب اصلاح چیه؟ اجتماع است. خب بلکه دارد این دین، یعنی اینی که به اسم دین دارند به شما عرضه می کنند، دارد چه می کند؟ دارد هم خودت را فاسد می کند، هم جامعه را به افساد کشیده است. معلوم می شد این چی؟ این دین نیست، این دین نیست. متوجه شدید؟ نتیجه مهمش اینجاست. دین موجب اصلاحه. ببینید، والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. مصلح کجا بود اینجا؟ بعد میگفت انا لا نضیع اجر الممسکین، متمسکین، مسلین. مصلح قبلش ما نداشتیم. آه احسن. انا لا نضیع اجر المصلحین یعنی دین، تمسک به کتاب در ذاتش اصلاح دارد. اگر این دین در ذاتش موجب شد اصلاح فرد و اصلاح اجتماع را، این دین خداست. چرا؟ چون بر اساس فطرت تنظیم شده است و ان الدین عند الله الاسلام، و شما رو میخواد برسوند به مقام انسانیت. پس باید هم اصلاح فردی بیارد هم اصلاح اجتماعی. این میشه دین. ثمره دین این است، اصلاحات فردی و اصلاحات اجتماعی. برای کل من فی الارض، هم باید خودت اصلاح بکند دین، هم باید جامعه را اصلاح بکند. هر که عمل بکند دیگه. دین نسخه اصلاحی است که خدا برای من و شما پیچیده است. این نسخه اصلاح را کی بهش میرسد؟ هر که بهش عامل باشد، مؤمن بشد و عمل کند، باید موجب اصلاحش بشد. این فرمایش آقای طباطبایی است تو المیزان. خب یه لحظه، نگفت اجر صالحان، میگه مصلحین. مصلح با صالح
اینجا در خود قرآن مصلح هست. چی این کارها توسط به قرآن و عمل قرآن در عبادت نماز، این میشه که انسان اصلاح بشه. وقتی اصلاح شد یعنی آدم صالح با خدا اجرش ضایع نمی‌کنه.
دوباره شما همون حرف خودت رو تکرار کردیم. ما اینجا میگم نیست انا لا نضیع اجر الصالحین، اجر المصلحین. الصالح غیر المصلح، درسته؟ پس ببینید فرمایش آقای طباطبایی، لم بیان آقای طباطبایی این است، میگه آقای متدین، شمایی که ملتزم به لوازم چه هستید؟ شرع و دین هستید، تمسک به کتاب میکنی. تمسک به کتاب برای تو باید دو تا خاصیت به دنبال بیارد، اصلاح فردی و اصلاح اجتماعی. اگر این اصلاح فردی رو دین برای شما آورد، خیلی خوب، درست، این دینه. اگر برای شما دین نه اصلاح فردی آورد نه اصلاح اجتماعی، افساد آورد. پیروز من رفتم تو کانون ناشنوایان، بلند شد اسم من، میگه آقا اینایی که شما تالا میگفتین معلوم شد همه دروغ بود. خب میگم بهش چی دروغ بود؟ میگفت این خدا و پیغمبر و قیامت و اینا همش دروغ بود. اینا همه یه مش دزدن دارن میچاپن. خدا و قرآن و پیغمبر و معادشون توجیه چی میکند؟ دزدیاشونو میکند. چی جواب اینو این اصلاحه؟ منم گفتم خدا الهی اونایی که این کارا رو میکنن ریششونو بکن. آره اصلاح. ببینید دین میگه من متدینم. خب شما متدینی، سه آیت میکند بین زن و شوهر، بین برادر و برادر، بین رفیق و رفیق، این چه دینیه؟ نه من باید اینا رو به این بگم، اگه نگم مسئولم. دین باید اصلاح برای تو بیارد. اگر اصلاح اوورد دینه، اگر اصلاح نیورد دین نیست اصلا. یعنی پس یعنی آقا میگه من این گزارشو اگر رد نکنم خیانت کرده ام. این گزارشو باید رد بکنم بر علیه این آقا که در این فلان روز فلان ساعت فلان مجلس این حرفو زده است. من باید این گزارش رو رد بکنم و الا این خلاف دین خداست. متوجه میشید؟ اگر دین خدا، اون که به نام دین دارن به شما عرضه میکنن، موجب اصلاحات میشود، فهو دین، دین خدا همین است. اگر موجب اصلاحات نمیشد و افساد ایجاد میکند، چه افساد در انسانها رو فاسد میکنه، چه اجتماع رو به فساد میکشد. دینی در کار نیست، اشتباه دین رو بدون دارن معرفی میکنه. بنابراین دین را به چی باید سنجید؟ دین به لباس و عبا و قبا و دستار و ریش نیست. دین به خروجیشه. من به عنوان یه متدین آیا آدمی هستم مصلحم یا مفسد؟ اگر مفسدم ریشم هم تا پت شالم باشه دروغ میگم من متدین نیست. امامم هم اندازه گنبد مسجد شاه باشد بازم من متدین نیست. خب اما اگر ستیغه میزند، امامه ای هم بر سر ندارد، لکن مصلح است، توجه کردید؟ اون متدین. خب پس روح دین زا. ببینید این حرف آقای طباطباییه، میگه جعل احکام شرعیه بر اساس مصالحه. شما را دعوت به اصلاح میکند. اگر خروجی دین شما اصلاح شد، این دینه، درست اومدین راه را. اما اگر دیدید خروجی دین شما به جای اصلاح افساد است، یه جا را اشتباه کردیم، خطا رفته اید. هنری نیست که کسی بر خطای خودش چه کند؟ پای بفشارد و همچنان خطا رو برود. هنری این است که اگر کسی در گذشته خطایی کرده برگرده خطاشو پیدا کند و او خطا را اصلاح کند و مسیر را از این به بعد درست ادامه بدهد. این هنره. بلا هیچ چشم ببوشیم بگون نخه، ما تا اینجا اومدیم درست اومدیم، هر کی میگه غلط کرده است، ما اشتباه نکردیم. مرگ بر آمریکا، توجه میفرمایید؟ خب اگه اشتباه نکردیم پس چرا وضع این است؟ یه جایی خطا بوده است، او خطاها او اشتباه ها باید پیدا بشد، اصلاح بشد. قابلیت اصلاح دارد؟ بله دارد. امیدواریم که داشته باشد. خب این دینه. این فرمایش آقای طباطبایی. دوستان برگردن خودشون المیزان رو نگاه کنن، ذیل آیه با دقت بیشتری ببینن آقای طباطبایی چه میفرمان و درست میفرمان. و اینجا لا فرق بین هیچ دینی از ادیان الهی. یهودی ها در روزگار خودشون این چنین باید بوده باشن، مسیحی ها در روزگار اعتبار دینشون همین جور، ما مسلمان هم در روزگار اعتبار دینمون که آخر الزمان است باید این جور باشیم. دعوت به اصلاح. انا لا نزیع اجر المحسنین. دو تا مصلحین، دو تا روایت برای شما بخونم. گفتم الف لامش الف لام عهد ذکری میتوند باشد، میشه تورات، میتواندم الف لام جنس باشد، کل کتب آسمانی هر کدام در زمان اعتبار خودش. در تفسیر قمی دارد فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ذیل آیه شریفه قال، از قول امام باقر نقل میکند تو تفسیر ابی الجارود زیدی، قال نزلت فی آل محمد و اشیائه. این آیه مال آل محمد و پیروانشون است، یعنی پیروان خاندان عصمت و طهارت هر جا پا میگذارند مصلحند، اصلاح میکنند و نه افساد، اصلاح میکنند. یه روایت هم تو عیاشی دارد، ملاحظه بفرمایید. جلد دو صفحه 170 حدیث 101 میفرماید ان اسحاق ابن عمار ان ابي عبد الله قلت له ايزع الرجل يده على ذراعه في الصلاه، آیا مرد دست خودش را در نماز میتواند که در قیام و قعودش رو پاش بگذارد و بلند شد یا بشیند؟ قال لا بأس ان بني اسرائيل كانوا اذا دخلوا في الصلاه دخلوا متماوتين. متماوتين رو خودش معنی میکنه که انهم موتا. بنی اسرائیل وقتی نماز میخوندن مثل مرده ها نماز میخوندن. ها نه مردارا ها. این کردن هاشون رو کج می کردن این خار فلانی ها که بعضی ها در میارن که مردمو چکار کنن که انهم موتا. فانزل الله علی نبیه خذ ما آتیتک بقوته فَإِذَا دَخَلْتَ فِي الصَّلَاةِ فَادْخُلْ فِيهَا بِجَلَدٍ وَقُوَّةٍ. محکم وایسو نماز دو بخون. کلاشون هم کج میکنند و توجه میفرمایید. میگد فَادْخُلْ فِيهَا بِجَلَدٍ وَقُوَّةٍ، سفت و محکم و قرص وایسو نماز دو بخون. ثم ذکرها فی طلب رزق، در باب طلب رزق هم میگد رزقت هم چی؟ سفت و قرص و محکم برو دنبال روزید، روزیدو به دست بیار. فاذا طلبت الرزق فاطلبه بقوته. چی تو در طلب رزق و روزی با قوت و قدرت میری جلو؟ نماز دادم که میخوای بخونی همینجا توجه میفرمایی. بنی اسرائیل بودن که وقتی وارد نماز میشدن که انهم موتا، توجه میفرمایی؟ این ربطی به ما نداره، لذا ناتوان است، میخواد تو نماز قیام و قعود کند، درسته؟ خب حالا احتیاج دارد یه صندلی، یه عصایی، پاشو بگیرد تو بلند شدن، توجه میکنید؟ اشکالی نداره، بله قیام و قعودش انجام بدد و دستشو رو پاش بگذارد. پس زرا را اینجا داریم معنا میکنیم رجل، یعنی وقتی قیام و قعود میخواد بکنه دستشو به پاش بگیرد بلند شد و بشیند، اشکالی ندارد، یا به پاش یا به اشیاء خارجی، دیوار، میز، صندلی، اینا رو بغلش میگیرد بلند میشد یا میشیند، اشکالی نداره. یزع الرجل یده علی ذراعه. ذراع رو به معنا دست نگیرید که بشد چی؟ تکتف در نماز. پر واضح هست اگر ذراع رو به این معنا بگیرید میشه تکتفی که سنی ها انجام میدن، و اگر اینجور بخن روایت رو معنا کنید روایت حمله بر چه میشد؟ بر تقیه میشد، چون تکتف بله در مذهب جعفری موجب بطلان نماز است. خیلی نکته مهمی آقای طباطبایی گفتن، آقایون برگردن المیزان را ذیل آیه مطالعه کن. گفت که مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، تفسیر عیاشیست یه تأویله، دارد به مناسبت اقام و اقام الصلات، به مناسبت اقام و صلات میگه اقام و صلات این نیست که گردن کج کنین دو تو نماز وق وق کنید. خب بله رفته بود نماز یکی آقایون، بعد نماز که تموم شد میگفت این گربه یکو، گفتن گربه کجا بود؟ گفته این صدا مو مو میمید، هی بله گربه یکو، هی من تو نماز دایید میگشتم بینم این گربه یک کجاست. نماز خوندن اینجوری نیست تو شریعت، گردن کج کردن و بله صداهای کذا و کذا در آوردن که او بابا که بار اولش بود، جدی میگم حالا اسم نمیارم، آمده بود نماز پشت سر یه آقایی، بعد میگفت گربه یک کود، همینجور معمه میکرد تو نماز و صداش میمد اما خودش نبود، آقا داشت هم دو سوره میخون این فکر میکرد گربه دارد مهو مهو میکنه. توجه میفرمایی؟ به مناسبت و اقام و صلات دارد چه میکرد؟ این بله بفرمایید روایت را گفت. و صلی الله علی محمد و آله.
خدا 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 خدا